أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا وبقية الله. فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم. ما در جلسات گذشته اشاره کردیم بر اینکه یکی از بهترین یا منحصر به فردترین راه رسیدن به کمال ترک گناه است. مادامی که عبد اعضا و جوارح قلبیه و قالبیهش آلوده به گناه است، نه عبادت او عبادت و نه درس بحث او درس بحث، و این عبادت ها و این درس ها و بحث ها و غیره تا پاکیزه نباشد لا یمسه الا المطهرون، اینها در پیشگاه حضرت ولی از ارواح نافدا مقبول نیست و در نزد خدای عالم هم برای ما چیزی عائد نمی شود. ولذا ما با تمام توان باید تلاش کنیم و کوشش کنیم در طول روز شب به هیچ وجهی گناهی معصیتی، حتی ما عرض کردیم مکروهی از ما سر نزند. تمام مباح‌های ما را هم با نیت تقربا الالله برداریم به عمل مستحبی مبدل کنیم. اگر به این مرحله رسیدیم راه رو پیدا کرده ایم. کسی که راه رو پیدا کرد به مقصد میرسه. مادامی که کسی راه رو پیدا نکرد، در رو پیدا نکرد، به جایی نمیرسد. میگن یک عارفی داشت میرفت، دید یک بنده خدایی نابیناس اومده پشت در، کلید نداره، هی داره التماس میکنه از مردم که بیایید این در رو برام باز کنید. این عارف که خوشا به حالت که در رو پیدا کردیم، ما که یک عمری داریم میگردیم هنوز در را نتوانستیم پیدا کنیم. ولذا من از همه عزیزان، اساتید بزرگوار، طلبه های عزیز و گرامی، فرزندان عزیزم، اگر واقعا میخوان به یک مرحله‌ای برسن برای اسلام نافع باشند و برای شریعت مفید باشند، خیلی روی این قضیه باید پافشاری کنند. و عرض کردم این کتاب معراج ساده مرحوم نراقی یکی از بهترین کتاب ها هست برای شناختن گناه و رذایل اخلاقی و راه های خلاصه برطرف کردن این رذایل اخلاقی. و در دعاها هم، در دعاهای ماه رمضان و غیره هم، خیلی ما از خدای عالم می‌خواهیم توفیق الطاعه و عرفان الحرمه، سن خود حرمت را، محرمات را شناختن خودش مسئله مهمیه. چه بسا انسان یک عملی را انجام می‌دهد، توجه ندارد به قول قرآن و یحسبون انهم یحسنون صنعا، تصور میکنند که دارن کار خوب انجام میدهند، ولی بعد از مدتی میگذره متوجه میشن که نه، همین کاری را که تصور می کردن خوب هست گناهی بیش نبوده. و ببینیم در طول تاریخ اونهایی هم که واقعا یک جایی رسیده اند، چه در عصر ائمه علیهم السلام چه بعد از آن، کسانی بودند که مراقب اعمال و رفتار خودشون بودند. بعضی ها بودند حتی در مکتب امام هم تربیت شدند، ولی اون اخلاق اسلامی را نتوانستند پیدا کنند. شما ببینید اسماعیل فرزند آقا امام صادق هست. خب شما روایات متعددی از آقا امام صادق در مذمت فرزندش آمده. حالا ما کاری با پسر نوح با بدان نشست کار نداریم، اونا مال ادیان گذشته هست. یا جعفر کذاب عموی حضرت ولی عصر، برادر امام، برای شما عرض کنم فرزند امام، عموی امام، خب وقتی خودش رو نساخت، تزکیه نکرد و نتوانست خودش رو، ولو اینکه فرزند امامم هست، برادر امامم هست، خب چقدر به انحراف کشیده شد. در عصر غیبت امثال شلمقانی ها و غیره با اون توقیاتی که از حضرت ولی عصر در لعن اونها وارد شده. و در طول تاریخ هم خوب شما ببینید تمام بنیانگذاران فرق باطله افرادی بودند که در همین حوزه های علمیه یا حتی بعضن در مکتب ائمه بودند. شما این فرقه واقفیه، من هر وقت شرح حال اینها را نگاه میکنم به خدای عالم پناه میبرم که این خدا عاقبت ما را ختم به خیر کنه، گرفتار این قضایا نشیم. شما بینید علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی و غیره، وکیل تام الاختیار امام کاظم سلام الله علیه بودن. دیگه از این بهتر مقام، از این بهتر سعادت. ولی برای اینکه یک سری از اموال سهم امام را تصرف کنند، آمدن مذهب واقفیه را تأسیس کردند، در برابر امام هشتم ایستادند، مقاومت کردند و گفتند آقا موسی بن جعفر به ما وصیت کردیم پولها را به کسی ندیم و حضرت موسی بن جعفر همون امام مهدی هست، به ما گفتیم پولها را نگه دارید، من ظهوری کردم، بیارید بدید به من خرجش کنم. خب ببینید وقتی که تزکیه نباشد، اون تربیت‌های واقعی اسلامی نباشد، مراقب اعمال قلبی و قالبی نباشد، ببین سر از کجا در میاره. واقعا پناه می‌بریم به خدا، همیشه باید از خدای عالم بخواهیم عاقبت به خیری را، از خدا بخواهیم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. یکی از بهترین دعاهای ما در شبان روزمون این باشد که خدایا ما را یک چشم هم زدن به خودمون وا مگذار، به نفسمون وا مگذار. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. دیگه یوسف صدیق با اون عظمتش، با اون مبارزاتش که تمام عالم هستی را مبهوت کرده، مقاومت حضرت یوسف در برابر هواهای نفسانی، ولی میگه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. و در طول تاریخ هم ما زیاد داشتیم در همین عصر خودمون ما شاهد بودیم آقای شیخ حسین مؤید، حالا نمیدونم دوستان اساتید اسمشو شنیدن یا نه، ایشون در حوزه علمیه یا قم درس خارج تدریس میکرد. 150-200 نفر طلبه تو درسش بودن، مدرسه آیت الله رضا گلپایگانی. تو حجره ها جا نشد، تو مسجد ایشون تدریس میکرد و عضو بعثه رسمی آیت الله العظما فاضل لنکرانی بود. خب هوایهای نفسانی یک جای کشید که ایشون از قم رفت در اردن، با پادشاه اردن ملاقات کرد، دست از تشیع کشید، سنی شد، از اونجا رفت در عربستان وهابی شد. الان شما در این شبکه‌های وهابی مثل شبکه وصال و غیره هر هفته چند جلسه علیه شیعه داره صحبت میکنه، بر ضد اهل بیت داره صحبت میکنه. ببینید بحث عاقبت به خیری و بحث تسلط به نفس چقدر اهمیت داره. خدای نکرده خوب تک تک ماها، تک تک شماها به یک مرحله برسید، بشید مجتهد، مرحله ای که فلل عوام ان یقلدو. ولی از کجا معلوم ماها سرنوشت شیخ حسین مؤید رو نتونیم پیدا کنیم؟ الان شاید صحبتهاش علیه شیعه در ماهواره‌های وهابی از 100 تا کارشناس وهابی مخربتره. یا در همین تهران شما در مدرسه آیت الله مجتهدی که خب تقریبا در تربیت طلبه ها ایشون دیگه واقعا نمونه بوده. ما خودمون الان در مؤسسه تحقیقات ولیت چند تا از شاگردان ایشون رو داریم. ما الان بعضیاشون بیش از 20 سال با ما کار میکنن. من یک مکروه از اینها ندیدم در این 20 سال. یعنی اینقدر افراد ساخته شده ایشون تربیت کرده. امیدواریم که همه عزیزان ما و جناب آقای مهدوی و دیگر اساتید انشاءالله این کارهای بزرگانی مثل آیت الله مجتهدی و غیره رو ما الگو قرار بدیم که چه کار کنیم ما طلبه هایی مثل ایشون رو خلاصه تربیت کنیم و از حوزمون خلاصه فارغ التحصیل بشن. خب یک فردی به نام سید مهدی موسوی خوب از طلبه های ایشون بوده که البته یک سری مطالبی لابلای درس ها بیان می کرده. های مجتهدی متوجه می شن که ایشون یه مداری خلاصه انحراف عقیدتی داره، از مدرسه ایشون اخراج میشه، میره مدرسه مروی. از اونجا برای دکترا رفت ایشون در مالزی و ایشون رسما شده وهابی. الان شما این شبکه کلمه که از وقیح ترین شبکه های وهابی علیه شیعه هست، پولش مستقیم از محمد بن سلمان میگیرن. هفته چند جلسه اونجا علیه شیعه داره حرف میزن، با همحجره هاش، طلبه هاش، رفقاش تماس میگیره، میگه بابا مذهب شیعه باطله، بیایید سنی بشید، وهابی بشید، از این حرفا. ببینید دوستان عزیز، تک تک الان از این افرادی که واقعا ما تلفات دادیم در حوزه در این 30-40 سال اخیر که دیگه ما مرتبط هم بودیم با اینها از نزدیک، بخوام بشمارم زیاده. من حالا همین یکی دوتا نمونه را من عرض میکنم. یا شما ببینید همین آقای کدیور سوابقش رو ببینید و الان به چه مرحله رسیدیم، بدبخت بیچاره. برای شما عرض کنم این آقای آبدینه در اصفهان سوابقش رو ببینید الان به کجا رسیده، در برابر ائمه ایستاده، منکر مقدسات شیعه شده. ما تلفات کم ندادیم در این 30-40 سال اخیر در حوزه ها. اگرم بنا جیره بندی بشه، ما سهم خودمون رو برای قرن 14 دادیم دوستان عزیز. یه مقداری دقت کنیم هم از عزیزانی که مسئولیت پرورشی رو دارن و از همه اساتید من تقاضا می کنم دستشون رو هم می بوسم در لابلای درسها یک روایت اخلاقی مطرح کنن، چه بسا یک روایت اخلاقی طلبه رو زندگیش رو از این رو به اون رو می کنه. یک نصیحتی بکنن که نصیحت ها فقط به این درسهای اخلاق منحصر نشه، چون طلبه نسبت به استادش یک نظر خاصی دارد. تأثیرگذاری شاگرد از استاد به مراتب بالاتر از تأثیرگذاریش از پدر مادره. و لذا من از همه عزیزان تقاضا دارم، خواهش دارم هر روز یا حداقل یه روز در میان یا هفته‌ای، معمولا ما اون دورانی که سطح می‌خوندیم اساتید ما روزهای چهارشنبه یک رو به آخر کلاس را درس اخلاق داشتن برای ما، همین آیت الله علوی گرگانی، آیت الله خزعلی و دیگر بزرگواران، آیت الله فاضل، حتی ما در کفایه مصائب مکاسب خدمت این آقایان بودیم، چهارشنبه ها یک ربع رو اختصاص می دادن به بحث های اخلاقی. حالا اضافه از درس های اخلاقی که در حوزه بود، آیت الله مشکینی هر هفته درس اخلاق داشتن، دو 3000 نفر طلبه می آمد، آیه شهید قدوسی درس اخلاق داشتن و افراد دیگری در حوزه درس اخلاق هفتگی داشتن. بعضی از افراد هم اصلا موضوع بحثشون مباحث اخلاقی بود در حوزه. ولذا ما باید یه مقدار دقت بکنیم اگر میخوام به یک کمالاتی برسیم و تأثیرگذار باشیم و برای اهل بیت خدمتگذار باشیم. آقا ولی یأس ارواح نافدا از ما راضی باشد، شرط اولش این هست که ما گناهان را بشناسیم و از گناه‌ها اجتناب کنیم و خودمون رو ملتزم کنیم برای اینها و هر کاری انجام می‌دهیم، عرض کردم خوابمون، خوردنمون، حتی داریم معذرت می‌خوام بریم تجدید وضو کنیم دستشویی، نیت کنیم قربتن الالله، عملمون رو خالص برای خدا کنیم، حبن لله باشد، من اخلص لله 40 صباحا جرد ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. 40 روز اگر کسی تمام اعمالش خالص برای خدا باشد، خدا یعلم قلب او را برای اون علوم الهی باز میکنه. اون علوم الهی هم علومی نیست در حوزه ها قابل تدریس باشد، به تعبیر شهید مطهری اون مراحل رفتنی و دیدنی است، خواندنی و شنیدنی نیست. یا آیه شریفه اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید. تقوا هم در یک جمله ترک گناه و اتیان واجباته. تا خدا به شما علم عطا کند، چشم برزخیتون باز بشه. حالا ما به اونجا هم نرسیدیم، حداقل به یک مرحله برسیم که بر نفسمان مسلط بشیم، اسیر نفسمان نباشیم که به هر طرف خواست ما را بکشاند. و در این زمینه هم من باز یک روایتی رو الان به ذهنم آمد که برای دوستان بخوانم. خیلی روایت تکان دهنده هست که حتی ما بخواهیم برای شما عرض کنم گناه هم نکنیم باید از خدای عالم کمک بگیریم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا خودت به ما کمک کن که گناه نکنیم، خودت به ما کمک کن که اتیان واجبات بکنیم. کلینی در کافی جلد 2 صفحه 436 حدیث 11. حالا من این رو اگر بتونم در روایتش طولانیه کپی پیست کنم، عزیزان هم خواستن خلاصه داشته باشند. بله دیگه نگردن دنبال روایت. از آقا امام باقر سلام الله علیه هست: ان الله عز و جل اوها الى داوود، خدا به حضرت داوود وحی کرد. انعت عبدی دانیال. عزیزان این روایت رو خوب گوش کنند، یعنی این روایت به نظر من تلاس گوهره. اگر پیام این روایت رو ما خودمون بتونیم درک کنیم. خدا به حضرت داوود وحی کرد: برو پیش بنده من دانیال، بهش بگو عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک. آقای دانیال، سه بار گناه کردی بخشیدمت، گناه کردی بخشیدمت. فإن انت عصیتنی الرابعه لم اغفر لک. اگر دیگه مرتبه چهارم گناه کنی دیگه نمی بخشمت. قبلن ما عرض کردیم روایتی را که خدای عالم میگه بعضی وقتا بنده من گناهی میکند که به عزت جلالم او را نمیبخشم، و ما نمیدانیم در طول روز چه گناهی از ما سر میزند که خدای عالم در پایان گناه می نویسد که این گناه دیگه بخشیدنی نیست. حضرت داوود آمد و پیام خدا را به حضرت دانیال داد. گفت خدا می فرماید سه بار گناه کردی بخشیدمید، مرتبه چهارم دیگه نمی بخشمید. فقال له دانیال قد ابلغت. دانیال گفت یا حضرت داوود تشکر که پیام خدا را به من رساندی. فلما کان فی السحر، وقتی که سحر رسید، عرض کردم وقت سحر یکی دو ساعت قبل از اذان صبح دیگه وقت اختصاصی است. خدای عالم هر بنده‌ای را که دوست داشته باشد در اون وقت بیدارش میکنه. هر کسی توفیق بیداری قبل از اذان صبح را ندارد و هر کسی توفیق مناجات قبل از اذان صبح را ندارد. بل مستغفرون بالاسحار خودش خیلی مهمه. یا حضرت یعقوب وقتی فرزندانش گفتن یا ابانا استغفر لنا، پاسخ داد سوف استغفر لکم ربی، یعنی من در سحر بلند میشم شما را دعا میکنم. و من قبلا عرض کردم عزیزان، هم اساتید بزرگوار، سروران عزیز من، طلبه ها، تلاش کنید یک ساعت نیم ساعت قبل از اذان صبح این نافله شب را بخوانید با اون آدابش. نمیتوانید تلخیصش در حال خوابتون میاد، برایشان در حال راه رفتن شروع کنید به خواندن، ترک نکنید. یه گوشه سرتون بگذارید دیوار، پیشانتون بگذارید روی مهر. تلاش کنید یک قطره اشکی از چشمتون بیاد و این قطره های عشق شما را بیمه می کند در دنیا و آخرت. یکی از بهترین چیزی که با باعث می شود که انسان گناه نکنه، معصیت نکنه و مورد توجه حضرت ولی عصر بشه. همین گریه های سحر هست، مناجات سحریه هست. شما ببینید نامه‌ای که حضرت ولی عصر ارواح و ناله تراب مقدم هلفدا به شیخ مفید می نویسد، یکی از فقراتش این هست که اولش برادر عزیزم چنین و چنان و شما از ما دفاع می کنید. بعد حضرت می نویسد شیخ مفید، ما ناظر مناجات های شبانه تو هستیم. یعنی مناجات شبانه به قدری ارزش دارد که حضرت ولی عصر ارواح و ناله‌فدا یکی از ویژگی های خوب، صفات پسندیده شیخ مفید می شمارد. و تلاش کنیم که حضرت ولی عصر شاهد مناجات سحریه ما، مناجات گریه های ما باشد. مخصوصا من توصیه می کنم به دوستان بعد از نماز شبشون از این دعای حزین مولا آقا امام سجاد سلام الله علیه هست، در مفاتیح هم هست، در اون ملحقات مفاتیح، که واقعا هر تک تک فقراتش اندامهای بدن آدم رو می لرزاند. من گمان نمی کنم یه کسی با نیت این دعای حزین را بخواند و عشق از چشمانش جاری نشه، مگر اینکه دیگه واقعا ختم الله علی قلوبهم شده باشد. خیلی فقرات عجیبی دارد، خیلی جانسوزه. حتی من معتقدم از دعای کمیل و حتی از دعای ابو حمزه سومالی هم بیشتر آدم رو می لرزانه، یعنی قلب آدم رو به لرزه در میاره. الا ای حالین، دانیال گفت یا داوود، پیام خدا را رساندی. وقتی که سحر شد گام دانیال فناجا ربه، دانیال آمد با خدای عالم مناجات کند. عرضه داشت یا رب، این داوود نبی که اخبرنی انک اننی قد عصیت که فغفرت لی و عصیت که فغفرت لی و عصیت که فغفرت لی، سه مرتبه گناه کردم من بخشیدی. و خبر داد این عصیت که رابعه لم تغفر لی، اگر مرتبه چهارم گناه کنی دیگه من نخواهی بخشید. فو عزتی که، خدایا به عزتت قسم، لئن لم تعصمنی، اگر از دستم نگیری، لعصینک ثم لعصینک ثم لعصینک، باز گناه خواهم کرد، باز گناه خواهم کرد، باز گناه خواهم کرد. این رو میگن انقطاع کامل که در مناجات شعبانیه میخوانیم حبلی کمال الانقطاع الیک. این دیگه بالاترین مرحله توحیده. حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع به حق، یعنی ما همه چیمون رو از آن حق بدانیم و خودمون را عین ربط به خدا بدانیم، عین حضور خدا بدانیم. قبلا هم گفتم صور ذهنیه ما عین حضور ما هست. شما الان صورت پدرتون، برادرتون، خواهرتون، دوستتون رو در ذهنتون میارید، مادامی که این صور در ذهن شما هست وجود دارد. شما اگر ذهنتون به یک جای دیگر رفت، این صور قبلی پاک شد رفت. ماها هم نسبت به خدای عالم این چنین هستیم، عین صور ذهنیه، عین ربط به خدا هستیم. لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی این در حقیقت کمال توحید است که خدای عالم به کسی این رو عنایت کند که تمام حرکات و سکنات و فکر و هوشش، درس و بحث و نمازش، همه و همه را از خدای عالم بداند. ما بعضی وقتا یک دوتا دعا میکنیم، نماز میخوانیم، احساس میکنیم از خدا یک چیز طلب داریم. دیگه بعد از نمازش هم یه چهار تا دعای چهار تا حاجتی اگرم دیر هم بشه عصبانی میشیم. اصلا ما وقتی نماز میخوانیم یا دعا میکنیم، یکی از ویژگی های ما این باشد: اللهم لک الحمد اذنت لی فی دعائک و مناجاتک. خدایا تو را شاکر هستم، ممنونتم که به من اذن دادی با تو مناجات کنم. اول نمازمون ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، و قبل از اینکه نماز را شروع کنیم خدا را شکر کنیم. خدا ممنونتیم، تشکر میکنیم، منت به ما گذاشتی، تفضل کردی، به ما توفیق خواندن نماز، به ما اجازه مناجات با خودت رو دادی. خب شما ببینید یک بنده اینطوری نماز بخواند، حالا یک بنده هم برای اینکه تکلیف ساقط بشود نماز بخواند، یا یک بنده هم نماز میخواند با حضور گریه احساس میکنه که بله یک منتی به سر خدا گذاشته و از خدا یک چیزی هم طلب دارد. در دعای نماز حضرت ولی عصر که مال شب جمعه هست، که حضرت میگه هر کس هر حاجتی دارد اون را بخواند، حاجتش حتما البته قطعا برآورده می شود مگر حاجتش در قطع رحم باشد، که خیلی مهمه که نیم ساعت از نیمه شب جمعه گذشته باشد، وضو بگیرد، غسل کند، دو رکعت نماز همون ایاک نعبد و ایاک نستعین صد مرتبه، در اون آخرش یک تعبیر قشنگی دارد: اللهم اینی اطعت که، برای شما عرض کنم، فی الایمان بک، ولم اعص که فی الکفر. تعبیر الان از ذهنم رفت. بله، میگه خدایا من یکی از بهترین کاری که موفق شدم به تو ایمان آوردم و از شرک اجتناب کردم. بعد میگه هازا منن منک علیه لا منن منی علیک. خدایا این منتی است که اللهم انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک و هو الایمان بک ولم اعصک فی ابغض الاشیاء الیک و هو الکفر بک یا و الشرک بک. بعد میگه و هازا منن منک علیه، این منتی است که تو به من گذاشتی، توفیق ایمان به من دادی، نه منتی است که من به تو بگذارم من ایمان آوردم به تو. ولذا دوستان عزیز، ماها تلاش کنیم، دقت کنیم، همه چیمون رو از آن خدا بدانیم، همه چی، ایمانمان، ولایتمان، توفیقمان، درسمان، بحثمان، این که سلامتی خدا به ما داده، نعمتهایی به ما داده. شما ببینید چقدر افرادی هستن از داشتن چشم محرومن، گوش محرومن، دست محرومن، پا محرومن، یا از نعمت ولایت، نعمت ایمان به خدا و توحید محروم هستن. اینها نعمتهایی است که این تعدو نعم نعم الله یا نعمت الله فلا توصیات، هرچی بخوام ما نعمتهای خدا را بشماریم قابل شمارش نیست. ولذا تلاش کنیم خودمان را این ربط به خدا این داشته باشید از من، این ربط به خدا و این حضور خدا. این جمله است که اساتید ما مثلا خدا بیاموزد، آیت الله شهاب‌آبادی استادزاده حضرت امام، تکیه کلامشون برای ما این بود: ما باید همیشه خودمان را عین ربط به خدا، و عین حضور خدا، نه در محضر خدا، عین حضور خدا، مثل همون صور ذهنیهی که مثال زدم من. حالا ما چون اون دفعه هم دیدم دوستان سوالات زیادی مطرح می کردن، عزیزان سوال دارند، اگر جناب آقای قدوسی اگر این چیز رو چت رو فعال کنه، اگر دوستان سوال دارن ما این برای شما عرض کنم 20 دقیقه آخر رو هم به سوالات عزیزان، یا اگر شبهاتی دارن، حالا فرقی نمی کنند مسائل اخلاقی عقیدتی و غیره باشد، ما هم به حول قوه الهی در حد توانمان در خدمت عزیزان هستیم. در اون جلسه آخر هم من چند تا از عزیزانمان سوال کردن، دیگه فرصت نشد من جواب بدم. اگر عزیزان سوالی فرمایشی دارند، حالا یا به صورت تکست برای ما بفرستن، یا اگر بخوان صحبتم بکنن، اون علامت دستی که هست بزنن و با صوتی صحبت بکنن. در رابطه با تاریخ وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، خب هم صحبت کنیم باید خودش یک ساعتی طول می کشد. بله، سلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله رب العالمین، انشاءالله.
آقا یه سوال داشتم، مدت ها ذهنم مشغول کرده، با توجه به این شرایطی که به قولی این نظام مدرنیته و جدید حاکم کرده به جهان، حالا هم من جز هم مردم رو بر این داشته که اینا مثل ربات بشن، یعنی یه حدودی رو براشون مشخص کردن که شر اینطور مطرح نمی کنه و مجبور هم میکنه که به اون حدود هم تن بدیم، یعنی با توجه به این نظامی که هست. بازم این مجال چطور ما باید از این نظامیت خودمون خارج
نشیم؟ ببینید برادر، بله برادر عزیزم، با توجه به این که بعضی از بزرگان و عرفا و غیره می‌بینند روایاتی که ما داریم، حالا ما نمی‌خوایم جزء توقیتیان باشیم، وقت معین کنیم، ولی آدم روایات رو می‌بیند، علائم ظهور حضرت ولیعصر رو می‌بیند، آدم احساس می‌کند که دنیا داره آماده می‌شود انشاءالله برای تشریف آوردن حضرت ولیعصر. مردم دنیا الان با این کارهاشون تشنه عدالت مهدوی هستند. قرض اینها همه زمینه سازی است که انشاءالله خدای عالم مقدمات ظهور حضرت رو زودتر فراهم بکنه و موانع فرج رو برطرف کند، که انشاءالله ماها شاهد ظهور آن بزرگوار باشیم. چون مادامی که جهان آماده نباشد و مردم جهان تشنه اون عدالت واقعی نباشد، تصور کند همین حکومت ها خلاصه عدالت به قول حد اقلی را دارن خلاصه پیاده می کنن. مادامی که همچه روحیه در مردم هست، قطعا فرد صورت نخواهد گرفت. فرج یکی از شرایطش آمادگی مردم هست، آتشنگی مردم هست برای اون عدالت واقعی و مساوات واقعی. و در این موارد هم هست که روایات زیادی هم ما داریم، میاد در یک زمانی که خلاصه حیرت همه را میگیرد، مردم نمی دانن چه کار بکنن، و بهترین راه در اون زمان توسل به ساحت مقدس حضرت ولیعصر هست و دعا برای فرج هست. اکثر دعا لتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم. زیاد دعا کنید برای فرج حضرت ولی عصر. فرج شما در همینه. و به تعبیر اگر اشتباه نکنم از آقای امام عسکری سلام الله علیه هست، دعا برای فرج حضرت ولی عصر اونطور باید با سوز دل باشد، مثل یک مادری که تنها فرزندش مریض شده، دکترها جواب دادن، از همه جا امیدش قطع شده، با سوز دل گریه می کند از خدای عالم، شفای فرزندش را می خواند، میگه دعا برای حضرت ولی عصر باید این چنین باشد. عزیزی سوال کرده بود در رابطه با برای شما عرض کنم نسبت به حضرت ام البنین. البته ما از ام البنین قبل از ازدواج با حضرت امیر اطلاعات آنچنانی نداریم، ولی اینکه یک خانواده متدینی بودند و شاخصی بودند و محب اهل بیت بودند یا مرید و عاشق اهل بیت بودند، این رو ما میفهمیم. و هرچه هم ام البنین کشف کرد از فضائل، خب در محضر حضرت امیر سلام الله علیه بوده، محبتی که به فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها داشته، فرزندانی تربیت کرد که اینها همه از مفاخر اسلام شدند و در کربلا افتخار آفریدند. و بعد از کربلا هم این خانم یکی از مبلغه های سخت کوش فرهنگ اهل بیت بود که علیه دودمان بنی امیه در هر کجا حرف میزد، صحبت میکرد، سخنرانی میکرد. حتی بعضی از آقایان معتقد هستند که ایشون رو شهید کردن، ظاهرن با خرمای مسموم ایشون رو مسموم کردن و جزء خانمهای شهیده شد. حالا عرض کردم صحبت کردن در اتوازت ام البنین وقت بیشتری می طلبد. آقای امیدی سلام علیکم عزت و جان حاجا، الان با توجه به آگاهی شما بیشتر مدارس علمیه تهران حضوری تدریس میشه، حوزه علمیه ما غیر حضوری، اگر امکان دارد حداقل دروس اصلی را برای دوستانی که نزدیک هستیم حضوری کنید و یک صوت هم برای رفقای شهرستانی میتونید بارگذاری کنید. الان الحمدلله شما بهتر از دیگران از شرایط خبر دارید. غیر حضوری واقعا برای طلاب مناسب نیست. البته ما همین دیروز بود با حاجی مهدوی تلفنی صحبت داشتیم و در گذشت مادر بزرگشون را تسلیت گفتیم. ایشون فرمودن ما در این ترمی که داره شروع میشه دیگه بعضی از درس ها بعضی از پایه ها را دیگه داریم حضوری می کنیم. ولی خب با توجه به این قضیه کرونا و این خطری که هست مخصوصا در اجتماعات، ما یه مقداری می ترسیم که خدای نکرده یک عزیزی را از دست بدیم تا آخر عمر خلاصه عذاب وجدان بگیریم. و لذا حالا جناب آقای مهدوی بزرگوار با مشورت دیگر اساتید آنچه که برای شما عرض کنم هست صلاح می‌بینند که چند اندازه حضوری باشد یا چند روز در هفته حضوری باشد و هم دیگر مشورت بکنن. هر چه نظر آقایان باشد ما هم موافق هستیم و دیگر مدارس هم اگر واقعا حضوری کرده اند و طوری باشه که به قول بگن البلاه ازا امه فرهم، بلا وقتی عمومی شد خلاصه آسان می شود. اگر دیگر مدارس حضوری کردن، اگر مشکلی هم پیش بیاد مشکلات عمومی خودش هضمش راحت تر هست. بله استاد امکان نشست بحث‌های کلامی هم در بعضی از چهارشنبه ها انجام بدید. ببینید دوستان، این بحث ما را آقایان اسمش گذاشتن بحث اخلاق، ولی ما در کنار این بحث‌های اخلاقی عمدتاً چند جلسه تا بعضی از شبهات اینهایی هم که مربوط بوده به این بحث‌های اخلاقی جواب دادیم. ما نیم ساعت رو خودمون بحث می‌کنیم، نیم ساعت را دوستان اگر سوالات کلامی و غیره دارن مطرح بکنن ما نصف می‌کنیم. ما آماده هستیم، چون من نمی‌دانم دوستان بحث‌های کلامی برای شما عرض کنم چه بحثی را علاقه دارن انجام بشه که ما صحبت کنیم، ولی دوستان سوالی که بکنن ما خوب نیم ساعت دوم را اختصاص میدیم به سوالات کلامی یا خلاصه شبهاتی که در ذهن عزیزان هست. بله، عزیزی سوال کردن که درس های اخلاقی در حوزه کم هست و غیره دیگه. حالا اینه دیگه، باید هم اساتید بزرگوار هم مدیر محترم تو این بحث های اخلاقی، یعنی هم اساتید عرض کردم در لابلای درسشون بحث های اخلاقی رو مطرح کنن، حالا اگر این هفتگی هم هست دیگه حضرت آقای مهدوی الزام بکنن که دوستان حتما حضور داشته باشن، شاید یک کلمه برای شما عرض کنم خدای عالم به زبان حقیر یا به زبان اساتید بزرگوار جاری کند، اینها باعث خلاصه بیداری آقایان و تغییرات ذهنی آقایان باشد. استاد میگن نظر امام خمینی بر وفات پیامبر بوده، درسته عزیزم. وفات، فوت، موت، شهادت، اینا با هم منافات ندارد. ما روایات زیادی داریم، مثلا وفات علی ابن ابی طالب، وفات امام حسین، الا ما شده در کتابهای شیعه ما داریم، نه در کتابهای اهل سنت. وفات یعنی انتقال از این دنیا به اون دنیا، عامیانش. معنای واقعیش توفی یعنی آنچه که شایسته هست به نحو احسن برای شما عرض کنم وفا کردن بر آنچه که وعده داده شده و عمل شده. موت هم به همین شکله. مثلا ما در رابطه با حضرت زهرا بعضی از روایت ها داریم ماتت فاطمتو شهیدتن، حضرت زهرا از دنیا رفت در حالی که شهید بوده. ولذا واژه وفات با واژه شهادت برای شما عرض کنم هیچ تفاوتی ندارد و بزرگان ما همینطور از اهل سنت. ما الا ما شاء الله داریم در رابطه با شهادت رسول اکرم. در کتاب مصنف ابن ابی شیبه، این رو من بیارم آقایان هم ببینن، یه مقدارم یکی از کارهایی هم که انشاءالله جناب آقای مهدوی بزرگواری کنن نسبت به آموزش‌های برای شما عرض کنم کامپیوتری و این بحث‌های برای شما تسلط به پاورپوند، این کتاب مصنف ابن ابی عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری در جلد پنجم از عبدالله مسعود نقل میکنه، میگه اگر 9 بار من قسم بخورم پیغمبر به شهادت رسیده بهتر هست که 1 دفعه قسم بخورم که با مرگ طبیعی از دنیا رفته. خدای عالم پیغمبر رو شهید از دنیا برده. مسند امام احمد ابن حنبل هست همینطور، و همچنین مجمع الزوائد هیثمی همین عبارت رو میاره، میگه لعن اهل فتح سنت قتل قتلن، و مستدرک یا مثلا شعبی از بزرگان اهل سنت در مستدرک علی صحیح جلد سوم میگه والله لقد ثم رسول الله مسموم شد پیغمبر و شهید شد. از علمای شیعه هم مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب المقنع اعمال شیخ مفید مؤسسه جامعه مدرسین قبض بالمدینه مسمومن. برای شما عرض کنم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام ایشون هم در اینجا داره قبض بالمدینه مسمومن. اینها این شکلی است. و این که در بعضی از چیزا هم که هست واژه وفات آمده، اینها برای شما عرض کنم چیز مهمی نیست که آقایان بیان بگن آقا چرا کلمه وفات رو آوردن. حتی خود اهل سنت هم همین تعابیر رو دارن. شما الان ببینید در کتاب کشف القمه مال اربلی از علمای بزرگ شیعه هست، میگه آقا امام حسین کان مع اخیه بعد وفات ابی، بعد از وفات پدرش امیرالمومنین 10 سال بود، بعد از وفات برادرش امام حسن هم 10 سال بوده. خب اینا هم نشان میده که حتی نسبت به امام حسین هم به همین شکل. یا در کتاب کامل زیارات که پیغمبر ان امتی ستقتله، امت من حسین را میکشند، فمن زاره بعد وفاته، هر کس بعد از وفاتش حضرت را زیارت کند خدای عالم این پاداش را به او میدهد. این هم کتاب کامل زیارات. این هم فمن زاره بعد وفاته. ولی ذا این عبارت هایی که میاد چیز میشه اینها ما را فریب نده خدای نکرده. برای شما عرض کنم بله دیگه ما چون 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. همین آقای کبیرخواه بینیمشون چه نوشتن. بله استاد با توجه به اینکه گریه بر غیر امام حسین اسلام سفارش نشده چه لزومی دارد برای شهادت بقیه اهل بیت ذکر مصیبت تشکیل بدیم؟ با توجه به اینکه تاریخ درستی از شهادت اهل بیت نه اینطوری نیست عزیز من. روایات متعدد داریم بر اینکه شاید من 50 تا روایت برای شما بیارم. هر کس قطره اهل بیت در مصائب ما اهل بیت بریزد. ببینید حالا دیگه چون دیگه فرصت نیست من تصویر کتاب ها رو الان دیگه نمیتونم بیارم. اصلا بس مصائب اهل بیت، مصائب فقط امام حسین نیست. و روایات متعددم داریم ما منا اما مقتولون او مسمومون، تمام ما ائمه یا با شمشیر به شهادت میرسیم یا با سم مسموم شدن به شهادت میرسیم. در اینکه شهادت ائمه همه شهادت رسیدن این اتفاقی و اجماعی است، میشه گفت از ضروریات مذهب شیعه است. نه تنها شیعه، اهل سنت هم معتقدن ائمه توسط خلفای عصرشان. برای شما عرض کنم به شهادت از دنیا رفتن. بله در رابطه با شهادت اهل بیت هم حتی شما کافی را مراجعه بفرمایید در رابطه با شهادت تک تک ائمه، همون باب مولد الائمه علیهم السلام، هم ولادتشون رو مرحوم کلینی آورده و هم شهادتشان را آورده است. یا کتاب مقاتل الطالبین شما مراجعه بفرمایید، کاملا اونجا ابن شهراش مفصل آورده مرحوم شیخ مفید در ارشاد اصلا از خود ائمه شروع کرده نسبت به زندگی ائمه و شهادت ائمه سلام الله علیه، اونجا مفصل آمده. خدا انشاءالله بر توفیقات همه عزیزان ما بیفزاید و به همه ما و شما توفیق بندگی، عبادت و ترک معصیت عنایت کند. ما را و شما را از یاران خاص حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا قرار بدهد و از سربازان فداکار و مخلص و توفیق شهادت در رکابش به همه ما نصیب کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.